بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اول یه حاشیه‌ای بزنم بر این شعری که آقای فیض‌آبادی خوندن که صفای حرمش از کعبه بیشتر است. ما میان کعبه و سایر مراقد نباید مقایسه کنیم. این مقایسه بهانه میده به دست دشمنان ما، میگن اینا برای کعبه اهمیتی قائل نیستن. این مقایسه ها معمولا منجر به یک مسائلی میشه. حرم امامزاد هر چی میخواد بالا ببرید، اشکالی نداره، اما بگیم از کعبه بیشتره، از کعبه بالاتره. خب کعبه یک موقعیتی در اسلام دارد. یه همچین مقایسه ای در اشعار زیاد دیده میشه، یا بله در بعضی از روایات هم هست درباره کربلا، ولی اینها مطلبی نیست که الان ما بتونیم روش بحث کنیم و با این دشمنانی که داریم و منتظر بهانه هایی هستن. بله نفهمیدم
حقیقت معنویش از نظر معنوی،
یعنی اصلا ما چه کار داریم مقایسه کنیم؟ من دیدم بعضی ها میان آیا حضرت عباس مقامش بالاتر از یهود پیغمبر؟ ما چه کار داریم مقایسه میکنیم؟
اشتباه بود.
حضرت عباس مقامش خیلی بالاست، هود هم از پیغمبرانه. اصلا مقایسه بین اینا مشکل ایجاد میکنیم، نباید ما این مقایسه حال بکنیم. در بعضی از روایات به بعضی از خصیصین اصحاب یه چیزهای گفته شده، اما این فرق است با این. یا مثلا اون شاعر معروف که شعرش شنیدید که در حریم مجلس صیحه لن فتاده مدهوش هزار موسا، هزار موسا بیهوش شده دم درگاه افتاده. خب موسی از پیغمبران اول العزمه، قرآن هم اهمیت برش قائله. مقایسه نکنیم هزار تا موسی رو بندازیم اونجا که میخوام حضرت بزرگ کنیم. راه بهتر از این داریم ما. شما هر چی میتونید مقامات تا به الوهیت نرسد مقامات ائمه ببرید بالا، که حرف داره. اما این مقایسه ها مشکل ایجاد میکنه. انشاءالله توجه دارید. و ایشون هم شعر بود، مال کسی میخوندن، نه که از خودشون باشه. و اما مطلبی هم که الان سال کند درباره عمره، من یه اشاره میکنم، اجازه بدید بحث اخلاقی امروز خدمتتون عرض کنم. حدیث هفتم باب 135 از ابواب احکام اشره است، باز هم درباره مرای. حدیث می فرماید عن اسماعیل ابن ابی زیاد عن جعفر ابن محمد عن آبایی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دقت کنید، حدیث رو معنی کنیم. انا زعیم و به بیت زعیم به بیت فی اعلى الجنه، من زعیمم، زامنم، خانه در اعلای بهشت. و بیت فی وسط الجنه، خانه در وسط بهشت. و بیت فی ریاض الجنه، تعبیر نشده در جای پایین و پست بهش، چون بهش جای پایین و پست نداره. تا تعبیر شده اعلا وسط و ریاض الجنه. لمن ترک المراء و ان کان محقا، کسی که مراء ترک کنه هر چند حق با او هم باشد، من ضامنم سه خانه در بهش، اعلای بهشت و وسط بهشت و قسمت های ابتدایی بهشت، سه خانه برای او باش. گفتیم مرا در لغت به معنی اون آخرین قطرات شیر که میخواد از پستان حیوان بدوشند و با فشار و زحمت آخرین قطرات دوشیده میشه، این حرکت دست رو بر پستان حیوان که به زحمت آخرین قطرات رو میدوشند، عرب بهش میگه مرا، مرن ناقه. سپس به مباحثه هایی که افراد با فشار میخوان بر یکدیگر غلبه کنن، به این مباحثه ها مراء گفته شده. مراء گاهی هم همراه با جدال گفته میشه، جدال و مراء. شاید مراء صحبتشه، جدال هم اون جنبه های عملی و فیزیکیش باشه. پیغمبر اکرم مطابق این حدیث ضمانت سه خانه کرده از خانه های بهشتی برای کسانی که ترک مراء کنن، هرچند حق با اونها هم باشد. این سه خانه یعنی چه؟ من یکی از احتمالات رو عرض میکنم، نمیخوام بگم حتما این هست و یه قرینه واضحی هم داره، احتماله. اون در اعلای جنت مال اونجایی که در مقابل استادش داره مراء میکنه، که این بدترین مراءه. در مقابل استاد جدال و مراء میکنه، از روی تعصب، پرخاشگری دفاع میکنه از مطلبی. خب اگر این مراء ترک کنه، خدا در علل جنه بهش میده. دومی مال اونجایی که هم ردیف و هم بحثشه، فی وسط جنه. سومی مال اونجایی است که با شاگرد و کسی که نسبت به علمیت او زیر دسته، ترک مراء نسبت به او بکن. اولی اهمیتش بیشتره، دومی درجه دوم است، سومی اهمیتش از همه کمتره، ولی همه ترک مراء. اگر کسی مراء رو در همه جا ترک بکند، چه با استاد و چه با رفیق و چه با شاگرد و زیر دستش، من ضامنم خانه ای در بهشت، اعلى الجنه وسط الجنه ریاض الجنه، خداوند به او نصیب بکن. درباره مرا چند تا سرچشمه داره، به بعضی شاد اشاره کردم، به بعضی نکرد. سرچشمه اولش خودخواهیه. آدمی است خودخواه، برتری جوی، نمیخواد در مباحثه حرف رفیقش به کرسی بنشینه، بگه به هر قیمتی هست من باید اون سر جای خودش بنشونم. خودخواه، متکبر، خود برتربینه. سرچشمه دوم سودجوییه، میخواد به این وسیله خودش استاد در میان مردم قلمداد کنه و از اینجا منافع مادی ببره. بگم این خیلی آدم بزرگیست و به سبب آن بتواند منافع مادی کسب کنه. سوم تعصبه. حالا گاهی تعصب نسبت به مطلبی، گاهی تعصب نسبت به شخصی داره و روی اون مراء میکنه. برای چی؟ برای این که رفیقشو یاری کنه. برای اینکه کتابی که نوشته است ازش دفاع کنه، حاضر نباشی یک قدم عقب نشینی کنه، تعصب داشتن بر مطلبی یا بر شخصی سبب مراء میشه. چهارم این است، آدم مزلی هست برای گمراه ساختن مردم مراء میکنه، مثل این ادیان و مذاهب باطله متوسل به مراء و جدال میشن برای اینکه افراد رو گمراه کنن. واقعا هدفش گمراه ساختن و دعوت به مذاهب باطله است. اینا سرچشمه های معمولی است، غیر از اینام هست. سرچشمه های معمولی است که برای مراء پیدا میشه، یعنی ریشه مراء رذایل اخلاقی دیگره، نتیجهش هم رذایل اخلاقی دیگره، هم ریشه ها جز رذایله هم نتیجه ها. نتیجه ها چیه؟ چند تا نتیجه شو من عرض میکنم. نتیجه اول این که حق پوشیده میشه، حق و باطل از هم جدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه اول حق رو میدونه، بعد اصرار میکنه، در اصرار یواش یواش شک میکنه، اصرار بیشتر میکنه، یواش یواش به حرف باطل ایمان پیدا میکنه. زیاد شده افرادی در مباحثی اول تردید داشتند و بعد در باطل راسخ شدند. خب در واقع مراء و جدال یکی از حجاب‌های معرفت، شناخت و معرفت حجابی داره، یکی از حجاب مراء حجاب میشه. و نظیرش در تاریخ داریم، لابد ملاحظه کردید در کتب کلامیه بحثی هست درباره قدیم بودن یا حادث بودن قرآن مجید. دعوای عجیبی بود، گروهی طرفدار قدم، کلام الله قدیمه، گروهی طرفدار جدید بودن و حادث بودن. این دعوا کارش به جایی رسید که بعضی از مدعیان قدیم بودن کلام الله میگن کلام خدا قدیمه، حتی این جلد و کاغذش هم قدیم. یعنی چه؟ یعنی این جلد و کاغذ ازلیه؟ بس که باطل گفتن کار به جایی رسید که تصریح کردن کلام الله قدیم و ازلی، حتی جلد و ورقه حق پنهان شد. دومین اثرش خصومت، گاهی خصومت تا حد جنگ. تاریخ رو نگاه کنید، جنگ های بر سر همین قدیم بودن و حادث بودن کلام الله در میان مسلمین درگیر شد، عده کشته شدن از طرفداران قدم و حدوث. ما نگاه میکنیم امروز میبینیم واقعا اصل مسئله مضحکه. کلام الله مراد چیه؟ محتوای کلام در علم خدا از ازل بوده. این نقش و کاغذ و سخنی که از لبهای مبارک پیغمبر آمد، خب حادثه در 13 سال قبل از بعثت، قبل از هجرت، در زمان بعثت پیغمبر این الفاظ رو بر زبان جاری کرد، بعدن هم نوشته شد، بعدن هم جلد شد. اینا حادثه. محتوا علم الله قدیمه، کجاش دعوا داری؟ اصلا این دعوا از نظر ما مضحکه، بی‌معنی است. اما باور میکنید بر سر این دعوا گروهی با هم جنگ کردن در قرون اولیه اسلام و عده قربانی این راه شدن؟ نتیجه مرائه دیگه. پس اثر زیانبار اولش پوشیده شدن حق، اثر دومش خصومت تا سرحد جنگ، اثر سوم حداقل ایذای مؤمن و حد کیسیت اوست. تو میخوای او را بر سر جا بنشانی، جلو مردم آبروش را بریز، نبودی ببینی چطور آبروی فلان کس را ریختم و در میان جمعیت مفتزهش کردم. خب اینم از گناهان کبیره است، از رذایل اخلاقیه، کاریست که هم ریشه هاش خرابه هم ثمره هاش خرابه، چون خودش خرابه. و لذا پیغمبر فرمود اگر حقم داشته باشید همون جایی که دیدید به لجاجت داره کشیده میشه همون جا خاموشش کنید. شما میگید کلام الله قدیمه، جلدش هم قدیمه، خیلی خوب قدیمه، تمام دیگه کش ندید به مطلب که برسد به خصومت و جنگ. کسی سوال میکرد کشتی حضرت نوح عرض و طولش بفرما چقدر بوده؟ حالا چه کار به کشتی حضرت نوح دارید؟ ناقه ساله رنگش چی بوده؟ واجبات رو میزن کنار پیرن سرات. خب بگذرم، و اما سخنی هم درباره مسئله روز هست که باید بگم. اون بی احترامی هایی هست که در مراسم زیارت خانه خدا نسبت به شیعیان می شود. من امیدوارم دولت عربستان سعودی قدرت و اقتدار خودشو نشون بده و جلوه این حرکت گروهی از وهابیون تندرو و متعصب رو بگیر. چرا؟ برای اینکه این زشت‌ترین کاریه که میشه انجام بشه. شما یک مهمانی دعوت کنی به خانه، از وقتی وارد میشه توهین بهش کنی تا وقتی از خانه بیرون میره، شما رو چطور آدمی میدونن؟ یه از این زشت‌تر میشه. وقتی شما ویزای ورود دادی یعنی پذیرفتی این مهمانو، باید احترام کنی. نمیشه هم ویزا بدی هم وارد بشه هم مهمان باشه و هم اعانت کنی، به خصوص که ما تعبیر میکنیم از زوار خانه خدا به ضیوف الرحمن، مهمانهای خدا هست. شما بی احترام مهمانهای خدا میکنی، این زشتن کاره. اضافه بر این، واقعا این یه امتحانیست برای دولت عربستان سعودی که لیاقت و کفایت اداره این اماکن مقدسه رو داره یا نداره. اگر بتونه جلو این کارها رو بگیره معلومش لیاقتش رو داره، اگر نتونه جلو این کارها رو بگیره عملا نشان میده من صلاحیت اداره حرمین شریفین رو ندارم. شما بنشینی دولت عربستان سعودی هم باشی تماشا کنی، به ضیوف الرحمن بی احترامی کنن، جسارت کنن، بعدم بگی من صلاحیت اداره حرمین شریفین دارم، قبول نمی کنن از شما، دنیا از شما قبول نمی کنی، میگه شما حاکم بر کشورتون نیستی. اگر بودید اولین آداب گردشگری، من نمیگم زیارت خانه خدا، اولین آداب گردشگری رعایت میکرد. گردشگران میان به مملکت ما، از وقت میان ما توهین بهشون کنیم، دنیا چی میگه درباره ما؟ یا یک گروه تندروی باشن به اینا توهین کنن، دولت ما جلوش نگیره. میگن شما صلاحیت نداری به اداره مملکتتون. این آزمایشی است برای حکومت عربستان سعودی، آزمایش. باز اضافه بر این حرکت نشان میده که شما از نظر منطق ضعیف شد. کسانی متوسل به اهانت میشن که حرف حساب نداشته باشن. پایداری بگو دیگه، اهانت کننده نشان میده که اهل منطق و حرف حساب نیست. اگر بود که متوسل به اینا نمیشد. مطلبی دارید بیاید بنشینید صحبت کنید. اضافه بر اینها باز شما خیال کنید، یعنی اون گروه افراطی رو میگم، شیعه رو میشه با این اهانت ها از صفحه روزگار حذفش کرد؟ خیاله. حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران مقتدرترین حکومت منطقه است. شما میتونید با اینو حذفش کنید. حزب الله لبنان قوی ترین جمعیتی است که در منطقه عربی کشورهای اسلامی است. حزب الله میتونه حذف کنه. حکومت عراق اکثریت چی هستن؟ حذف میخواد بکنید. در پاکستان و افغانستان و اینها شیعیان فراوانی هستن. شما 10 نفر توهین بکنید، 10 نفر بگیر به من بکنید، میخوای چی بکنی؟ حذف شیعه با این چیزا میشه؟ شیعه فعلا یه جمعیت قوی نیرومندی در دنیای اسلامی. هر کسی هم حرف داره بیاد حرف حساب بزنه دیگه. اینا کارهای بچگانه است. آخه چیه شما آهنان میکنی؟ هدف چیه؟ میخوای به کجا برسی؟ یه مشکارهای بچگانه جاهلانه. اینا درست نیست. ما در دنیای زندگی میکنیم که این حرف ها رو نمیپسندن. این کارها غلطه، درست نیست. تو لاک خودمون فرو بریم بگیم دلمون خوشحال شد که امروز به 2 تا شیعه توهین کردیم. خب کردیم چی شد؟ عبادت، عبادت خدا یا عبادت شیطان؟ عبادت شیطان. خیلی خوب. خب بگذرم. امیدوار به خدا هستیم که ما میخوام روابطمون با عربستان و سعودی و حکومت عربستان و سعودی خوب باشه. علمای معتدلشون، ما دلون میخواد با اونها رابطه داشته باشیم، حرفی نداریم. اما این گروه تون رو متعصبه جاهل نادان رو باید به نحوی جلوش بگیرن. بیش از این اسباب آبروریزی نشود. اللهم صل. اما قبل از آنی که من برم سراغ مسئله سوم که اون هم مسئله مهمی هست، یه خلاصه از بحث دیروز عرض کنم. مشهور از کلمات علما استفاده میشه که اینا عمره مفرده رو مخصوص غیر نائی میدونن. اونهایی که نائیان، یعنی با مکه 48 میل و بیشتر فاصله دارن، اینا عمره مفرده ندارن. اگر مستطیع حج تمتع شدن، بسم الله، حج عمره رو هم به جا میارن. اگر مستطیع حج تمتع نشدن، هیچی بر اونا لازم نیست. این صحبت چیزی که به مشهور نسبت دادن. تا چند اندازم مشهور باشه چه عرض کنم. اما عرض ما این بود که ظاهر آیات روایات این نیست. ظاهر آیه این از عمره بر همه واجبه، عمره مفرده. ظاهر روایات دیگه بیشتر، عمره مفرده. روایاتی که خوندیم میگه این عمره تمتع یجزی عن العمره، اون عمره دومی چیه؟ مفرده است دیگه. عمره تمتع یجزی عن فریضت العمره، این فریضت العمره عمره مفرده است. میگه عمره تمتع یجزی، مکان او مینشیند، به جای او محسوب میشه، معلوم میشه اون بر همه واجبه، این جانشین میشه. ما میگیم ظاهر اینه. حالا سیره بحث نمیخوام بکنیم، خلاصه بگم بگذارم. و سیره حالا میگه جاری شده بر خلاف اینا، این در دوران ما ظواهر این روایاتی که ظهور قوی داره به این که عمره مفرده بر همه واجب بوده، تمتع جانشینش میشد و تخفیفی هست بر نائی، این ظاهر به این آسانی نمیتونیم از دست بدیم. و نتیجهش هم گفتیم این از لااقل احتیاط وجوبی باشه. بنابراین کسانی که نتوانستن حج تمتع به جا بیارن مایوس هم هستن، اما میتوانن عمره مفرده به جا بیارن، احتیاط این است که برن عمره مفرده رو به جا بیاورن. این خلاصه بحث گذشته. اینجا خبر واحد نیست، نه اخبار متعدده است. یجزی داره، یجزی داره، همین کلمه یجزی. خب گذشتم دیگه. حالا بنا شد که انی زامنون لبیتن فی علل جنه وسط الجنه و ریاض الجنه. بگذارم مسئله سوم، دقت کنید، این مسئله سوم مرکب از سفره که از سفرش هم مهمه. و اما نسبت به فر اول مسئله سوم، قد تجب العمره به نذر، گاهی عمره به وسیله نذر، والحلف قسم، والعهد عهد با خدا، نذر و حلف و عهد، این در واقع سه برادر هم مثل این که عمره مفرده منظور. این سه تا، هفت تا ایشون ذکر کرده، یعنی هفت سبب برای وجوب عمره. اگر عمره مفرده ما واجب ندانیم، با این هفت سبب واجب میشه که نذر میکنه، دوم قسم میخوره، سوم با خدا عهد میکنه، عهد الله که امسال یه عمره مفرده به جا بیارم، واجب میشه. و شد فی ضمن العقد، من این خانه رو ارزان‌تر به شما میفروشم و شرط میکنم یک عمره مفرده به جا بیارید، ثوابش برای ما باشه، ثوابش برای پدر من باشه، نیابتم نمیخوام، نه ثوابش اهدا کن که با بعدی بسازه. این چارت ول اجاره، اجیر میکنی نیابت، اجیر میکنی که امسال عمره مفرده برای من به جا بیار. ول افساد، عمره را فاسد کردی، داریم هرگاه قبل از طواف آمیزش جنسی بکنم عمرش باطل میشه و این عمره تکمیلش میکنه، سال آینده نه ماه آینده یه عمره دیگری و باید به جا بیاره. همونطور که حج افسادی رو سال آینده به جا میارن، عمره افسادی رو هم باید به جا بیارن. بله؟ ماه آینده ببخشید. این ششتا ایشون در اینجا میگن و انکانه اطلاق الوجوب علیها فی غیر الاخیره مسامحه، اگرچه اطلاق وجوب بر این ششتا غیر از اخیر یعنی پنجتا مسامحتون علی ما هو تحقیق، تحقیق میگه مسامحه است. در اینجا من یه توضیح همینجا بدم، وان این است که ما به عقل قاصرمون میگیم مسامحه نیست. اگر میخواهید بگید وجوب به عنوان اولی، قطعا وجوب به عنوان اولی نداره، نذر، عهد، قسم، اجاره است، عنوان اولی نیست. اگر به عنوان ثانوی بخواد بگید قطعا است، عهد که کردی نذر که کردی واجب میشه، یعنی واجب عمل به نذر یعنی چه؟ یعنی عمره. خیلی خوب، عمل به نذر یعنی عمره رو انجام بده. الان مستحب یا مستحب بوده؟ ها الان هم مستحب هم واجبه، هم مستحب هم تا اندازه واجب. مثلا وفا به نذر جدا نیست از عمره، اشتباهه. وفا به نذر این انجام این عمره است. تو ذهنه که اینا رو از هم جدا میکنی، ولی در بازم میگن انجام عمره مستحب واجبه. این تناقضه بابا، تناقض به این واضحه. چه میگی انجام عمره مستحب واجبه یعنی چی؟ ذاتن یعنی عنوان اولی، عرضی یعنی عنوان ثانوی. به عنوان اولی مستحب، به عنوان ثانوی واجب. شرط ضمن العقدم همینه. اوفو بالعقود میگه شرایط واجب عمل کنید. ما معتقدیم، همه میگن عمل به شرط ضمن العقد هم وجوب تکلیفی داره هم وجوب وضعی. وجوب تکلیفی که داره باید عمل کنی، وجوب وضعیش عمل نکردی حق فسخ داره، خیار تخلف شرط. اما میتونه یه خطو بگیره چرا عمل نمی کنی، میتونه به دادگاه مراجعه کنی، عمل به شرط ضمن العقد از شما بخواد، وجوبه. منتها وجوبه بالعرضه، بالعرض یعنی به عنوان ثانوی، به عنوان اولی قطعا مستحب، به عنوان ثانوی قطعا واجب. شما یه مطلب رو سه بار چهار بار چه تکرار میکنی، عمل به نذر چیزی جز عمره نیست، انجام عمره است، عینیت خارجیه داری. این دو عنوانه که روی عینیت خارجیه است، این عمره عمل به نذره، هم واجب هم مستحب نمیشه دیگه. مستحب به عنوان اولی، واجب به عنوان ثانوی. و همچنین اجاره، کسی که اجیر میشه آیا واجب است عمل کنه به مقتضای اجاره؟ عمل به اجاره همون عمره است، چیزی غیر از اون نیست، عینیت خارجیه است. فعلازا ما به عقل خاصرمون میگیم مسامحه در اینجا نیست، از نظر عنوان اولی قطعا واجب نیست، مسامحه هم نیست. از نظر عنوان ثانوی قطعا واجبه، مصاب هم نیست. و اما حج افساد، ببخشی عمره افساد، این عمره اجماع درش هست که اگر عمره رو فاسد کرد صاحب ریاض تصریح میکنه بهی قتل، اصحاب که من روز شنبه شرح میدم، روایاتشم انشاءالله میخونم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.